بسم الله الرحمن الرحیم.
اساتید ما به ما یه چیزی یاد دادن و اون اینه که حتی در شبهای قدر به جای احیا بنشینید و مذاکره علمی کنید، ثوابش بیشتر از احیا و قرآن سر گرفتن. چیزی که من از اساتید بزرگم آموختم اینه که اگر به من بگن شب احیا، امر دائره بین این که قرآن سر بگیری یا بشینی مشورت کنی راجع به همین شورا و کارهای خطاب قدیر، میگم شورا، به خاطر اینکه احیا این شوراها رو نمیاره، شورا احیا رو میاره. همونطوری که من همیشه نظرم اینه که آدم‌ها پول میارن، آدم‌ها جا میارن، آدم‌ها مکان میارن، ولی مکان و جا و پول همیشه اینجوری نیست که آدم بیارن. اوائل خطابه پیغمبر بود که متفضلون علی جمیع من برعه، متطولون علی جمیع من انشعه. یعنی خداوند تفضل کرده بر تمام اونهایی که اونها رو خلق کرده. برعه بارع یعنی خالق. متفضل یعنی تفضل کرده، لطف کرده، اضافه بر استحقاق بر تمام موجودات. متطولون علی جمیع من انشعه. متطول از لغت طول میاد، طول با ته دست دار. طول یعنی نعمت دادن و لطف کردن بر تمام کسانی که ایجاد کرده. خداوند متعال چند تا عرض کنم که اسم داره. یکی بارعه، به معنای کسی که از هیچ خلق میکنه، خلقش متریال نداره. خالق ممکنه که متریال بخواد، خلق الانسان من علق. اما وقتی میگه که هو الله الخالق البارئ، یعنی خلقش بدون سابقه است و متریال نداره. برعه که به ر همزه که با یه هم می نویسن، به معنای خالق بدون متریاله، بدون سابقه است. یعنی بارئ خیلی نزدیک است به معنای مبدع، کسی که ابداع میکنه. ابداع یعنی بدون سابقه. اگر یه ساختمانی رو از اول ایجاد کردن میگن ابداع کردن، ولی اگر یه ساختمانی بوده از روی اون طراحی کردن، نقشه کشیدن، مهندس آرشیتکت کار کرده، اینو میگن که بارع، خالق. اما اگر یه کسی از اول اومده بدون سابقه ذهنی یه نقشه کشیده، بهش میگن بارع یا مبدع. خداوند متعال همه آفرینش رو بدون متریال آفریده، لذا بارع و مبدع و منشئه، انشاء کرده. فرق بین دیکته و انشاء اینه که در دیکته از روی متنی می نویسن، اما در انشاء خودش خلق میکنه. لذا هم اینجا برعه به کار برده، هم انشعه به کار برده. هر دوی برعه و انشعه به معنای بدون متریال و بدون سابقه است. و خداوند متعال جهان را لا من شیئن خلق کرده. تو نهج البلاغه هست خلقه لا من شیئن، یعنی نه از چیزی. نمیگه خلق من لا شیء. لا شیء که چیزی نیست که خدا از خلق. اگر بگه خلقه من لا شیء، معنیش این که لا شیء متریاله. لذا الحمدلله الذی خلق الوجود من العدم عبارات ائمه نیست، اگرم باشه روایتش ضعیفه. الحمدلله الذی خلق الوجود، الحمدلله الذی انشأ الکائنات، الحمدلله الذی برع مثلا وجود یا کائنات یا سماوات و الارض. اون جایی که امیرالمومنین علیه السلام اشاره میکنه، میفرماد که خالق لا من شیء، خلق کرده اما نه از متریالی. کل جهان متریال نداره، اما تو سیستم جهان متریال معنا داره. یعنی خداوند متعال کل جهان رو بدون متریال آفرید، ولی تو سیستم موجود جهان متریال وجود داره. لذا یه پروسه است. پروسش هم اینجوری میشه که همه نر و ماده ها باید با هم خلق بشن. خلق و من کل شیء خلق زوجین اثنین، یا اینکه انسان را من سلالت منتین خلق کرد، یا اینکه انسان را از خاک خلق کرد، اما از خاک اولیه زمین رو دیگه لا من شیء خلق کرد. این در جای خودش بمونه. نکته‌ای که در اینجا وجود داره و خیلی جالبه اینه که خدا پاداش دهنده هست یا متفضل در اصل. اصلا اصل آفرینش رو خدا آفرینش کرده، این آفرینشش رو عدل یا رو فضله؟ رو چیه؟ رو فضله. چون اگر عدل معناش اینه که هر چیزی رو در جای خودش قرار بذاره. وقتی که کل آفرینش نبوده، چی رو در جای خودش قرار بذاره؟ پس کل آفرینش که خدا گفته کن فیکون شده، روی چیه؟ روی فضله، یعنی روی لطفه. چون موجودات برخلاف نظریه بسیار از فلاسفه که به استعداد و استحقاق ذاتی ماهیات قائل هستن، ما تو روایت همچین چیزی اصلا نداریم. یعنی خدا لطف کرده، لامنشه ما رو خلق کرده، کل موجودات رو. کسی طلبکار نبوده که طلبش رو خدا بده. بعد از این که خدا آفریده، اون وقت طبق قرارداد و قانون خودش گفته اگه از این راه بری بهشت بهت میدم، از این راه بری بهت جهنم میدم. اون وقت معنای استحقاق مطرح شده. لذا کل جهنم روی عدله، کل بهشت و نعمت ها روی فضله. اصل آفرینش رو فضله. وقتی بچه ها میپرسن که خدا به چه دلیل آفریده، برای چی ما رو آفریده، هدف از آفرینش چیه، کریسی موریسن کتاب مینویسه در این که هدف از آفرینش چیه. هدف آفرینش چیه یعنی چی؟ یعنی خدا به کجا میخواد برسه از آفرینش؟ به هیچ جا. بلکه هدف از آفرینش یعنی پروسه آفرینش به کجا میره؟ میره به سوی کمال. جمادات کجا میرن؟ میرن که نبات بشن. نباتات کجا میرن؟ میرن که حیوان بشن. حیوانات کجا میرن؟ میرن که انسان بشن. انسان ها کجا میرن؟ میرن که فرشته بشن و مجرد بشن. بنابراین هدف از آفرینش چیه؟ یه معناش غلطه، یه معناش درسته. اون معناش که درسته اینه که آفرینش کجا میره؟ این پروسه آخرش کجاست؟ Where are you going؟ کجا داری میری؟ به آفرینش میگیم. اما اگر هدف آفرینش معناش اینه که به خدا میگیم که تو هدفت کجاست؟ Where are you going؟ تو کجا میخوای بری از این آفرینش؟ میگه هیچ جا، من سر جام هستم. این خیلی نکته مهمیه. بنابراین اصل آفرینش خدا تفضل است. تفضل یعنی چی؟ یعنی خداوند متعال پذیرفتی به ما لطف کنه و اگر هستی به ما داده روی لطفشه. هیچ گونه طلبی ما از خدا نداریم. لذا خدا این اندازه وجودی که به ما آفریده، من نمیتونم بگم چرا منو 10 سانت آفریدی، ایشونو 20 سانت آفریده. خدا تفضل کرده، من که طلبکار نبودم. بسیاری از این اشکالاتی که جوان ها میکنن که خدا چرا به یکی داده به یکی نداده، یکی خوشگل آفریده یکی رو بدگل آفریده، یکی مرد آفریده یکی زن، یکی انسان آفریده یکی جماد، اصلا معنا نداره. خدا کلشو تفضل کرده، اینقدر داده. مثل جایزه میمونه. وقتی یه کسی جایزه میده و انعام میده، هر چقدر انعام میده دستش درد نمیکنه. انعام قابل مطالبه نیست که امروز رسم شده میگه ایدی ما رو نمیدی، ایدی شما، یعنی دارم مستحقم. تو استحقاق ایدی نداری. اونی که مستحقش هستی حقوقته که سر ماه باید به اصطلاح در مقابل کارت بگیری. اما ایدی و انعام هیچ وقت استحقاقی نیست، مگر اینکه در قرارداد کارت بگی سال اینقدر ایدی. اونم ایدی دیگه نمیشه، انعام دیگه نمیشه، میشه حقوق. بنابراین ما طلبکار از خدا نیستیم. وقت پیغمبر میفرماد متتولون متفضلون علی جمیع من برعه. تمام چیزایی که خدا آفریده تفضل کرده. هیچی که آفریده روی استحقاق ما نیست. این کریستال چرا کریستال 24 عیار شده؟ 24 عیار خدا خلق کرده. اون کریستال چرا 18 عیاره؟ اونو خدا خلق کرده. خدا اینجوری طلبکار نیست که اون بگه چرا من 18 هم تبدیل به 24 نشد. این یکی بگه چرا من جماد شدم، اون یکی حیوان شده، اون یکی حیوان شده چرا، اون یکی انسان شده. پس متفضلون علی جمیع من برعه، متتولون علی جمیع من انشعه. لطف کرده، نعمت داده، طول کرده نسبت به تمام موجوداتی که اونها رو انشاء کرده. به اصطلاح نکته شاهکار برعه و انشعه اینه. اگر تفضله، چون بدون متریال آفریده، تو متریال نداشته که قبلا بگی که چون این کار برعه به کار، اینجا خلقه به کار نبرده. نفرموده متفضلون علی جمیع من خلقه، متتولون علی جمیع من خلقه، گفته برعه و انشعه. برعه و انشعه که برده، به کار برده، یعنی سابقه متریال نداره، سابقه وجودی نداشته که توقع کنی. من تو رو از هیچ آفریدم لطف کردم به هم متفضل و هم متتول. بیان کننده این هستن که کسی از خدا طلبکار نیست. و این یکی از شاهکارهای به اصطلاح آموزه‌های دینی شیعه، اسلام امیرالمؤمنین و اسلام پیغمبر اکرم. البته توی اهل تسنن هم هست، چون توی این به اصطلاح چیزها، توی حمدها و شکرهایی که در قرآن و در روایات سنی و شیعه اومده، انصافا اونها هم خیلی دارن از این روایات، چون اصلا جزء الفبای اعتقادات اسلامی. که ما از نظر اعتقادات اسلامی از خدا طلبکار نیستیم، بلکه خدا از ما طلبکاره. لذا میگن که بهشت طلبکار نیستیم ما، بهشت تفضل خداست، از فضل خدا متولد میشه. اما جهنم مفصل، اما جهنم از عدل خدا متولد میشه. بهشت نتیجه لطف خداست و فضل خداست. چرا؟ به خاطر اینکه خدا اگر میخواست با عدلش رفتار کنه، حتی به خاطر کوچکترین گناه میتونست پیغمبر اکرم رو عذاب ابدی کنه. چرا؟ برای اینکه درست کوچکترین گناهه، ولی طرف مخاطبی که مورد اسیان واقع شده خدای الله بی‌نهایت احد صمد لم یلد ولم یولد. پس تفضل کرده بهشتو. اما اگر در جهنم کسان رو که میبره روی عدالتشه و روی کیفر استحقاقیست که طرف داره.